صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگری رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر می‌کنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
اولین تنینی که در کائنات افکنده شد صدای فرمان خدا بود. بشود. گفتن این نکته مهم هست که این اولین تنین در کائنات بود، چون که تا تنین افکنده نشد کائناتی وجود نداشت تا درون باشه. خدا در خلاء دمید، نوعی صدا که تاریکی خلاء رو پیمود. فرمان خدا مولکول‌های خودش رو آفرید تا امواج صدای خدا رو به فراسوی فضا، به دورترین فضا برسونه. با این وجود انتقال موج صدا زمان زیادی لازم داشت. سرعت این فرمان به سرعت نور رسید. به محض اینکه کلام از دهان خداوند صادر شد، امور واقع شدند. درخشان، در درخششی غیر قابل توصیف، همزمان با آواز فرشتگان. عمل آفرینش اولین واقعه در تاریخ بود. عملی خیره کننده. معمار والا به برنامه پیچیده خودش خیره شد و فرمان خلقت محدوده جهان رو فریاد زد و جهان خلق شد. او گفت و دریاها در صخره ها مانند و ابرها پر از شبنم شدند. و خداوند دوباره گفت و زمین شروع به پر شدن از باغهای میوه و پرشکوفه شد. غنچه ها مانند ایام بهار در دشت و کوه و برکه ها باز شدند. نخل ها در درخشش آزاله ها و یاس های زرد به رقص در اومدند. خدا یک بار دیگه گفت و آب ها از موجودات زنده پر شدند. حلزون ها در سایه سار غمناک شاخه شروع به خزیدن کردند و ماهی شمشیری عظیم سطح آب رو شکاف تا با دم پهنش بر پهنه امواج بخرامه. دوباره خدا گفت و آنگاه قرش شیر و بعبع گوسفند شنیده شد. جانوران چهارپا، خزندگان هشت‌پا و حشرات بالدار ظاهر شدند. و خدا گفت این نیکوست. سپس خدا از خلقت زمین باز ایستاد و قطعه گل را با دقت شکل داد و به آرامی بر لبان این شکل گلین نفس دمید و گل شروع به حرکت کرد، شروع به اندیشیدن کرد، شروع به حس نمودن کرد و شروع به ستایش خدا نمود. او جان یافت و شبیه خالقش ساخته شد. حق جویان عزیز، به برخواستن ایلازر از مردگان فکر کنید. چگونه عیسی اون رو زنده کرد؟ عیسی وارد قبر، جایی که جسد رو به فساد ایلازر قرار داشت، نشد. او تنفسهای دهان به دهان به ایلازر نداد تا اون رو احیا بکنه. او خارج از قبر ایستاد و با صدای بلند فریاد زد ایلازر بیرون بیا. اونگاه خون در شریانهای ایلازر جریان پیدا میکنه و امواج مغزی اون شروع به جهش میکنند. ایلازر زنده و سالم قبر رو ترک میکنه و بلند میشه و شروع به قدم زدن میکنه. این هست آفرینش بر اساس تحکم و قدرت خلاقه خدایی. پاره ای از فرضیه های مدرن به این باورند که جهان از هیچ آفریده شده. توجه داشته باشید به فرق این که بگیم جهان از هیچ خلق شده یا جهان با هیچ ساخته شده. در این دیدگاه مدرن خرگوش از کلاهی بدون خرگوش بیرون میاد. دیدگاه مدرن بسیار اعجازآمیزتر از دیدگاه کتاب مقدس هست. این دیدگاه میگه که هیچ چیزی رو آفرید. علاوه بر اون میگه که هیچ همه چیز رو آفرید. یک کار کاملا برجسته و خارق‌العاده. این که قطعا نمیابیم کسانی رو که همه جای این جهان در عصر تکنولوژی برن و ادعا بکنن که کاهنات از هیچ آفریده شده. آیا هستن چنین افرادی؟ بله. ولی مطمئن باشید مسئله رو اونطوری که من گفتم بیان نمی کنن و احتمالا از من که دیدگاه اونها رو از این بود بیان کردم ناراحت هستند. اونها بدون شک از من شاکی هستند، مبنی بر این که من از دیدگاه اونها ارائه کردم. بله درسته. اونها نمیگن که کائنات از هیچ آفریده شد، بلکه میگن که کائنات در اثر شانس و احتمال آفریده شد. ولی شانس هیچ چیز نیست. شانس وزن نداره، اندازه نداره، قدرت نداره. شانس صرفاً یک واژه هست که ما برای تشریح امکانات ریاضی در قالب احتمالات از اون استفاده می‌کنیم. احتمال یا شانس نمیتونه کاری انجام بده، چون هیچ چیزی نیست. گفتن اینکه کائنات توسط شانس و احتمال آفریده شده به منزله این هست که بگیم کائنات از هیچ آفریده شد. این یک جنون روشن فکران است عزیزان. احتمالات چی هستند که کائنات توسط احتمال به وجود میاد؟ حقجیان عزیز، آگوستین قدیس فهمیده بود که کائنات نمیتونستند از احتمال به وجود بیان. او این رو میدونست که آفرینش مستلزم وجود چیزی یا کسی هست که قدرت آفرینش داشته باشه، یعنی قدرت واقعی خلاقیت تا این کار بزرگ رو انجام بده. او میدونست که چیزی از هیچ نمیتونه آفریده بشه. او فهمیده بود که در جایی و به طریقی چیزی یا کسی باید قدرتی میداشت که وجود داشته باشه. در غیر این صورت هیچ چیز وجود نمیداشت. کتاب مقدس میگه در ابتدا خدا، خدایی که ما ستایش میکنیم، خدایی هست که همیشه بوده و تنها او میتونه چیزها رو بیافرینه، چون که تنها او قدرت بودن رو در خودش داره. خدا هیچ نیست، خدا احتمال نیست، خداوند بودن ناب هست، کسی که قدرت بودن رو تماماً در خودش داره. تنها او ازلی هست، تنها او بر مرگ قدرت داره و تنها او میتونه با قدرتی که در فرمانش نهفته است فرمان بده که جهان باشه. چنین قدرتی متناوب و مهیب هست، چنین قدرتی شایسته احترام هست، شایسته ستایشی با کمال تواضع و فروتنی. در ادامه آگوستین چنین میگه که خدا جهان رو با قدرت خودش و با صدای خودش از هیچ آفرید و همین گفته بود که من رو نیمه شب به سوی اون کلیسا کشون. عزیزان، من میدونم که مسیحی شدن یعنی چه. من میدونم که متولد شدن از نو به چه معنی هست و همچنین میفهمم که یک نفر تنها یک بار میتونه از سر نو مولود بشه، وقتی که روح القدس جانهای ما رو در زندگی تازه در مسیح برمی انگیزه. کار خدا رو متوقف نمی کنه. او به کار کردن در ما ادامه میده. او به عوض نمودن ما همیشه و همیشه ادامه میده.
قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، نام تو قدوس است، قدوس یا. به صحن قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، محبوب من، ای معبود من، محبوب من، ای معبود نام تو قدوس است.
تجربه من در کلاس مبنی بر اندیشیدن به آفرینش جهان چیزی بود مثل تولد دوباره یافتن، چیزی بود مثل متحول شدن، چیزی بود مثل روبروی خدای پدر رفتن، نه فقط خدای پسر. به ناگاه شوقی در من بیدار شد تا خدای پدر رو بشناسم. من میخواستم اون رو با تمام شکوه و عظمتش بشناسم. من میخواستم اون رو در قدرت تمامش بشناسم، اون رو در تقدس عظیمش بشناسم. برگشت من به سوی خدای پدر خالی از اشکال نبود. گرچه من عمیقاً تحت تأثیر خدایی قرار گرفته بودم که تمامی کائنات رو از هیچ آفریده بود، ولی با این حقیقت که دنیایی که ما در اون زندگی می‌کنیم سرشار از درد و اندوه و رنج هست در تناقض بود. دنیایی که ما در اون زندگی می‌کنیم پر از شرارت هست. و سوال بعدی من این بود که چگونه یک خدای خوب و مقدس میتونه جهانی با چنین وضعیت تأسف‌باری رو بیافرینه؟ وقتی که شروع به خوندن عهد عتیق کردم، بیشتر و بیشتر از شنیدن داستانهای او آزرده شدم. داستان کشته شدن زنها و بچه‌ها، داستان کشته شدن عذرا بلافاصله پس از لمس تابوت عهد و سایر داستانهایی که بیانگر بعد شخصیت ددمنشانه خدا بود. پس چگونه میتونستم چنین خدایی رو دوست داشته باشم؟ به یک مفهوم، ایده نهایی که در تمامی کتاب مقدس دیده میشه این هست که خدا مقدس هست. ولی این کلمه برای من غریبه بود. صفت مقدس گویای چنین خدایی نبود. من این ابهام رو موضوعی برای تلاش و تحقیق مدام خودم قرار دادم و هنوز هم مجذوب ابهام تقدس خدا هستم. من متقاعد شدم که این موضوع یکی از مهمترین ایده هایی هست که مسیحیان به اون دست به گریبان هستند. چون اساس تمام دانسته های ما از خدا و از مسیحیت همین هست که خداوند قدوس هست. ایده تقدس اونچنان در تعالیم کتاب مقدس متمرکز هست که در مورد خدا گفته شده نام او قدوس هست، چون که او مقدس هست، ولی انسان همیشه تقدس اون رو حرمت نمیگذاره. نام او در میان آلودگی های این جهان بی حرمت شده، یعنی که جهان طوری با نام خدا برخورد میکنه که گویی احترامی برای او قائل نیست، نه حرمتی به او میگذاره و نه از او میترسه. اگر من از گروهی از مسیحیان میپرسیدم برتری کلیسا در چیست، مطمئنم جوابهای مختلف و متنوعی میگرفتم. عده‌ای میگفتند بشارت، عده‌ای میگفتند خدمات اجتماعی و برخی هم میگفتند تغذیه روحانی. اما هنوز هم منتظرم کسی در مورد برتری‌های مورد نظر عیسی صحبت بکنه. اولین درخواست در دعاهای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی هست و دعا اینطور ادامه پیدا میکنه: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما اغلب عبارت نام تو مقدس باد رو با نام تو مقدس است اشتباه میکنیم، ولی این چیزی نیست که عیسی گفته باشه. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. این نوعی پیامد دعاست. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشه نمیاد. اراده خدا اونچنان که در آسمان هست بر زمین که نام اون رو بی حرمت میدونه اجرا نمیشه. نام خدا در آسمان مقدس هست و این تقدس از زبان فرشتگان در سکوتی مقدس اعلام میشه. آسمان جایی هست که حرمت خدا اونجا کامل هست. انتظار آمدن ملکوت خدا در جایی که نامش محترم شمرده نمیشه نابخردان است. حقجیان عزیز، ما چطور میدونیم که شخصیت خدای پدر بر تمامی جنبه‌های زندگی ما اثر داره؟ اثر او خیلی فراتر از اون چیزی هست که ما اون رو دین مینامیم. اگر خدا خالق تمامی کائنات هست، پس بدین ترتیب او خداوند و مالک تمام کائنات هست و هیچ بخشی از جهان خارج از تملک او نیست، و این یعنی هیچ بخشی از زندگی ما خارج از تملک او نیست. ذات مقدس او چیزهایی برای گفتن در مورد اقتصاد، سیاست، ورزش و هر چیز دیگری که شامل زندگی ماست داره. شنوندگان عزیز، از خداوند نمیشه فرار کرد. هیچ مکانی نیست تا ما خودمون رو از حضور خداوند پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس هست. بنابراین ما باید بدونیم که مقدس بودن چی هست. ما نمیتونیم شانه از زیر اون خالی بکنیم. بدون فهم تقدس خدا دیگه نه عبادت واقعی، نه رشد روحانی واقعی و نه اطاعت واقعی وجود خواهد داشت. تقدس خدا هدف ما رو به عنوان مسیحی تعریف میکنه. خدا فرمان داده که مقدس باشید زیرا من قدوسم. برای رسیدن به این هدف باید بدونیم که تقدس چیست و اجازه بدیم تقدس خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه. اجازه بدید شنوندگان عزیز برای شما 4 سوال مطرح بکنم که تا برنامه آینده بر روی اونها تفکر بکنید و جواب مناسبی برای هر کدام پیدا بکنید. سوال اول: وقتی شما به خدا به عنوان قدوس فکر میکنید، چه چیزی در ذهن شما تداعی میشه؟ سوال دوم: آیا تا کنون مقهور تقدس خدا شدید؟ سوال سوم: آیا جذب تقدس خداوند شدید؟ سوال چهارم: مقدس شدن به نظر شما چه مفهومی داره؟ اجازه بدید جمله آخرم رو یک بار دیگه تکرار بکنم. برای رسیدن به درک این هدف و فهم قدوسیت خدا باید بدونیم تقدس چیست و اجازه بدیم تقدس خداوند زندگی ما رو لمس میکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است، ای خداوند. کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.